صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ch شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-24-00 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی بهاری به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه، یک ماه آوریل 2018 برابر با 12 فروردین ماه 1397 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. دوستان نازنین، عید پاک رو به کسانی که گرایی می دارند و یا کسانی که جشن می گیرند شاد باش میگم. با هم یک ترانه نوروزی رو گوش میکنیم، ترانه که قبلا اجرا شده ولی اکنون با یک اجرای جدید صورت میگیره.
خوش و خورم روزگاران پایه هفتین رو به آینه خوشتر چه باشد شم و جام و جام زرین خوشتر چه باشد ایلیازان یار دیرین خوشتر چه باشد گوشش میگویم در گوشش صد سال به این سالها
دوستان نازنین، داریم به پایان روزهای نوروزی نزدیک میشیم. جناب آبتین آینه برای من سروده‌ای رو فرستاده بودن که این سروده رو من براتون میخونم و این سروده هست از دفتر آن شب که همه چیز را سپید میدیدم. چشمانم در کارزار کهکشانی تیراژها درون دریچه دیروز، چشم به راه ریزش سکوت پشت دروازه فردا دم شماری می کند. آه پیش آهنگ نگاه، سرمای پیراهنم را گرما می بخشد. پگاه از روزنه پنجره بام داد، در خواب سبک سنگین بالم می تابد. آذرخشان نوروز از بستر کهن، خاور باستان تا باختر جوان، بیشتر از بیش پیشین پیش می شتابد. آنگاه در روزی نو بر بام دیدگانم آرزوهای ناکام مادرم با بهار دیدبوسی می کند. سرود زیستن را در آبی پرستاره، از آشیان سیمرغ ارگ فرو ریخته بم تا سوگ آوای کهن سرزمین دربند، در بهار پس این زمستان بر بالین خدا بسرایم. نوروز جان، هزار بار با چرخش تو چشم گشودم آزادی را، در پیراهن آرزو بر تن پوشیدم. گوی پیراهنم را از کوی دیوان بر جان خریدم، گلهایش را چیدند و به جای آن خار نشاندند. نوروز جان، نگاه تو عیار مروارید چشم پدرم را شستشو می دهد. ساز دلم را بازایش ستاره می نوازد و بوی خوش بید مشکت خواب مادرم را نوازش، هستیم را جان می بخشد. نوروز جان، جوانه های دستانت را در آبشار آفتاب می گسترانم. سبزینه پای پوش و تن پوش جنگلیت را با دلی دریایی آبیاری می کنم تا تو همیشه بهار پس زمستان بر فراز و فرود ایران، دوشیزه سپید گیسو شیر خروشیده کهن جوانسال بیکران پایدار و پاینده بمانی. سروده‌ای بود از آبتین آینه، برگرفته از دفتر آن شب همه چیز را سپید می دیدم. دوستان نازنین، یک ترانه با هم گوش بکنیم از الهه و برنامه رو ادامه می دیم. ترانه گلیز بهار دیدنیه یار. Thank you. دوستان نازنین توجهتون رو به یک موضوعی جلب میکنم. هفته قبل شنونده عزیزی برای ما یک پیام فرستادند و از اونجا که آخر وقت بود ما نتونستیم به پیام ایشون جواب بدیم. البته بیشتر روی سخن ایشون به جناب سنمراد بود و البته من خیلی مایل هستم این دوستان بیان روی خط صحبتاشون رو با دیگران در میون بذارن، انتقادی دارن بفرمان و نظرشون رو بگن تا شنوندگان عزیز هم با آنها بتونن ارتباط برقرار بکنن. پیامی که ایشون دادن من براتون میخونم. نوشتند: وقت خوش به این آقای چپندیش معمولی، با پوزش بگین خرقه درست است و نه خرقه، و اینکه در سعودی دارن کم کم درها را باز میکنن برای ما مهم نیست. درها قبل از سعودی در ایران باز بود و اگر امروز در ایران مشکلات هست، ایراد از مردم نیست و ایراد از رژیم هست و لعنت بر هر ایدئولوژی که بخواهد برای مردم روش زندگی را تجویز کند، چه دینی و چه غیر مذهبی. و سال نو مبارک. و به شما و همکار مهمان مخالف سنت های ایرانی تبریک میگم، سپاس از شما. و روی سخنش با شما بود جناب سنمراد، بیشتر این شنونده عزیز. مایل هستم یک بار در این رابطه صحبت بکنیم با هم و اینو مشخص بکنیم که ایدئولوژی وقتی صحبت شده آیا رژیم غیر ایدئولوژی که هم وجود داره یا نه ایدئولوژی های مختلف وجود داره. یکی این مسئله. یکی که آیا وقتی که مبارزه طبقاتی صحبت میشه و شما صحبت کردید، مبارزه طبقاتی وقتی صحبت میشه این به ایدئولوژی به خصوصی برمیگرده یا به یک طبقه از اجتماع برمیگرده؟ چون بعضیا تا وقتی صحبت از مبارزه طبقاتی میشه فکر میکنن که مسئله کمونیسم اینجا مطرح هستش یا ایدئولوژی به خصوصی مطرح هستش. فرضاً کارگرها میتونن هر ایدئولوژی داشته باشن. و اینکه آیا اصلا انسان غیر سیاسی وجود داره؟ به قول افلاطون و ارسطو انسان یک حیوان اجتماعی و سیاسی است. لطفاً در این رابطه روشنگری بکنید که برای کسانی که اطلاعاتشون در این زمینه کمه مسائل یک مقدار باز بشه و بیشتر متوجه بشن. میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز و تشکر از شما و سپاس از این دوستی که پیام فرستادن، نظرشون رو گفتن. همونطور که فرمودی من خیلی خوشحال میشم که دوستان بیان رو خط و صحبت بکنن، حتی بیان اینجا با همدیگه صحبت بکنیم، مسائل رو بیان بکنن و گفت و شنود داشته باشیم. چون که من همیشه گفتم که این نظر منه و همه چیز را همه کس دانن. البته ایشون در پیام کوتاهی که نوشتن 4-5 تا مسئله نادرست نوشتن. یکی اینکه خرقه و خرقه، اصلا من اگه مراجعه کنید به برنامه هفته گذشته، اصلا خرقه اصلا توی شعرهایی که من گفتم و حتی شما گفتین اصلا نبود، و بلکه برقه من گفتم، 6 بارم برقه رو تکرار کردم. برقه به معنی گفتم، اولین بارم گفتم برقه به معنی حجابه و 6 بار برقه رو در شعرها و روش صحبت کردیم و معنی کردیم، گفتم که به معنی حجاب خانم ها هست و با خرقه فرق داره. ایشون برقه و با خرقه اشتباه کردن و همینطور اشتباهات دیگه، از جمله اینکه من اصلا راجع به سعودی ها صحبت نکردم، آیه رضا امیری بود صحبت میکرد، و اینکه من مخالف سنت ها هستم، من موافق سنت ها هستم، اصلا بحث این نبود. و ایشون خودش باید تکلیف رو روشن کنه که آیا ایشون، چون ما بحث حجاب و به عنوانی، چون آخوندها میگن حجاب سنت شماست، بحث این بود و اینکه ما بعضی سنت های خوب داریم، نمونهش هم گفتم شعرهای حافظ نشون میده که ما سنت های شاد داریم، سنت های خوب داریم، زنهای بی حجاب بودن، رقص بوده، و سنت هایی هم داشتیم که حجاب بوده، راجع به اونم صحبت کردیم. ولیکن یعنی این مسائلی که ایشون فرمودن و بعدم لعنت کردن به هر نوع ایدئولوژی و اینها، این در شأن خودشون و در شأن ما نیست. ولیکن راجع به سوالی که شما فرمودین، به طور کلی ببینید در دنیای امروز، دنیای علم و علم تجربی جدید و دستاورداش هم سراسر جهان رو گرفته. یعنی که شما همین تلفن دستی که دارین، این اصلا یک معجزه علمیه که میتونید باش الان ما اینجا اینترنتی که داریم، الان حرفی که من میزنم هم در امریکا شنیده میشه، هم در ایران، هم در ژاپن، هم در افریقا در این حال. و حتی یه دوربین اگه بود اینجا، حتی ما رو میدیدم، میتونستم با ما بحث کنم. این دنیای علمی جدیده و روش زندگی که ایشون گفتن، روش زندگی ما رو در حقیقت بایستی که این مشاهدات علمی و بررسی های علمی بررسی کنیم. و انسان امروز هم این واقعیات ملموس و محسوس و قوانین علمی رو از پایه تجربه و مشاهده واقعیات مادی به دست میاره و اون رو میپذیره، چه در طبیعت باشه چه در جامعه. و جوامعی هم پیش رفتن امروز که زندگی اونها بر پایه تفکر علمی سازمان میاد. و مشکل مردم ایران هم که ایشون هم صحبت کردن و ما هم خیلی مایلیم راجع بهش صحبت کنیم، و حتی مشکلات منطقه ما بیشتر اینه که ما بهای لازم رو به علم نمیدیم، فکر علمی نداریم. مثلا در ایران توجه کنید که هر ساعت، بحثی هم که فقط هم رژیم نیست، مردم هم هستن، هر ساعت یک نفر در تصادفات رانندگی کشته میشه. چرا؟ چون ما بیشتر بر اساس توکل تو علالله حرکت میکنیم، میگیم انشالله تصادف نمیشه، برو به امید خدا، دست علی به همراه. من خودم شاهد بودم در راه شاه عبدالعظیم میرفتیم، راه بندون بود، بعد رفتیم جلو دیدیم یک کامیون چپه شده روی یه ماشین سواری، روی این ماشین سواری بیچاره زن و بچه فراوون له شده بودن در این ماشین. چجوری اینا رو میخواستن بیرون بیارن این؟ و مثلا این سقوط هواپیمایی که اخیراً رخ داد، که این بر اساس این است که ما به مشاهدات علمی بها نمیدیم، در صورت که کشورهای پیشرفته جاده هاشون بر اساس علم ساخته میشه، علائم رانندگیشون، بعد خودروهاشون رو از روی اصول علمی هر 3 سال یه بار وسایل ایمنیش کنترل میشه. و اینه که تصادف نمی کنن به اندازه ما، و اون کشتاری که تو جاده های ما انجام میشه انجام نمیشه. یا مثلا وضعیت آب و زمین و میزان بارندگی در جامعه ما حواله میدن آخوندا به خاص خدا و میگن نماز بارون بخونین، یا اینا به وضعیت بدیتون، وضعیت به بیهجابی زنا ربط داره. و اینم بعضیست که ما داریم و نیروهای غیبی کمکمون نمی کنه و بایستی که به اصطلاح تجزیه و تحلیل واقعیات رو بکنیم. علم جدیدم بر اساس خرد هست و بر اساس تجربه، یعنی تجربه روی به اصطلاح تجربه و مشاهده کار میکنیم و به اصطلاح روش تجزیه و تحلیل میکنیم، این میشه علم. حالا ایدئولوژی چیه؟ ایدئولوژی یا دستگاه فکری ما، یعنی اینکه ما چگونه به طبیعت و به بدن خودمون و به جامعه نگاه میکنیم و هدف و ایدئال ما چیه. حالا در ایدئولوژی مذهبی، دوگمای ثابت و ازلی و ابدی مذهبی نگاه آدم مذهبی رو تعیین میکنه به جامعه، به طبیعت، به خودش، و آرامش بخش آدم مذهبی میشه. هدفش، مهمش هم اینه که زندگیش بعد از مرگ بهتر بشه. ولی در دنیای امروز که همونطور که گفتم دستاوردهای علمی و تکنولوژی جدید ما رو فرا گرفته، ما وقتی مریض میشیم دوستان میریم دکتر، نمیریم دیگه پیش دعانویس. بنابراین ما الان فرا گرفته شدیم به وسیله علم و مسائلمون با علم حل میشه. بهترین مذهب ها هم، حتی بهایی، زرتشتی، نمیدونم مسیحی، صوفیگری، اینها انسان های آگاه رو امروزه راضی نمی کنه. و حتی اینه که میبینیم آدم های مذهبی هم یه نوع ایدئولوژی التقاطی دارن، یعنی نیم علمی هن نیم مذهبی هن. مثلا فرض کنید این ملی مذهبی های ما، اینا لیبرال مذهبی هن، یعنی هم اسلامی هن هم لیبرالیست رو قبول دارن. یا مثلا مجاهدین هم مارکسیست بودن هم اسلامی، حالا که معلوم نیست چی هستن. به هر حال در جامعه سرمایه‌داری جدید دو تا ایدئولوژی، یعنی ایدئولوژی های مختلفی هست، ولی دو تا ایدئولوژی مهم وجود داره. یکی از بالا به جامعه نگاه میکنه، یکی از پایین. یعنی یکی ایدئولوژی لیبرالیه که اینا در رقابت با هم هستن، و یکی هم ایدئولوژی سوسیالیستیه. در اقتصاد لیبرالی مثلا این بحث رو میبریم روی اقتصاد اینا، چون من رشتم خودم اقتصاد، میتونم راجبش صحبت کنم. میبینید در اقتصاد لیبرالی ثابت میشه که رقابت فروشنده ها و خریدارا در بازارهای گوناگون، مثلا بازارها هم بازار کالا، بازار سهام، بازار کار، بازار ارز، غیره، همه اونا به اصطلاح در علم، به طور علمی هم حتی سعی میکنن ثابت کنن که همه منابع جامعه به بهترین وجهی به کار گرفته میشه. یعنی سرمایه ها در بهترین جاها تخصیص پیدا میکنه، کارگران نیز همه که همهشون هر کس در جای مناسب به کار گرفته میشه. این چیزهایی است که به عنوان علم اقتصاد با منحنی ها و معادلات زیبای ریاضی در بیشتر دانشگاه ها تدریس میشه. من خودم هم بیشتر درسم همین چیزها بوده، یعنی اقتصاد و اقتصاد نئوکلاسیک و مارجینالیستا و این چیزها رو ما اینا رو خوندیم در واقع. ولی این نظریات بخشی از ایدئولوژی لیبرالیست برای توجیه و تشویق سرمایه‌داری است و به تجربه هم زیاد کاری نداره، که در تجربه ما میبینیم بیکاری بالایی در جامعه گاهی اوقات وجود داره، بحران وجود داره و حتی جنگ. در برابر این اقتصاد گفتم اون ایدئولوژی مقابلش که ایدئولوژی مارکسیستی هست یا ایدئولوژی سوسیالیستی، یا خودشون البته میگن فلسفه علمی، اون میگه که سود سرمایه‌دارا در کلیت خود بخشی از ساعت‌های کار زنده کارگرانه و به اصطلاح نرخ سود چطور تعیین میشه؟ موتور سرمایه‌داری سود، نرخ سود پایین میره، کارگران قدرت خرید محصولاتی که خودشون تولید میکنن و پیدا نمیکنن، بنابراین فقط به زور بالا رفتن قرض ارزش تولید شده قابل فروش میشه. اینا همه نتیجهش میشه رکود و بحران و بیکاری و قرض فزاینده و جنگ تجاری و جنگ واقعی و همه مصیبتهایی است که واقعیت‌های جهان سرمایه‌داری امروز رو تشکیل میده. یعنی با این حساب جهان بینی چپ یا ایدئولوژی چپ که بر اساس مبارزه طبقاتی هم هست، همونطور که گفتین، میبینیم که یه مقداری بیشتر علمی تره، یعنی با واقعیت و تجربه درست‌تر در میاد. چون که اگر ما ملاک و معیار علمی بودن تجربه و تطبیق نظریه با تجربه باشه، مشاهدات و تجربیات واقعی جهان امروز با نظریات چپ ها بیشتر مطابقت دارد. این رو من چون رشتم اقتصاده، این رو ما در مشاهداتمون میبینیم. حالا اگر که البته کلمه ایدئولوژی رو البته ممکنه معانیش به این صورت تعریف کنن که اصول ثابت و مذهبوار تعریف کنن، البته اونو باید بپذیریم که متاسفانه ما چپ ها هم گاهی ایدئولوژیک میشیم و به جای اینکه چشممون رو به روی واقعیت مادی و اطراف و واقعی اطراف خودمون چشممون رو باز کنیم، توتیوار ممکنه که یک اصولی رو که فکر میکنیم اون اصول واقعی و ازلی و ابدی هست بگیم، که البته اون اشتباه ما هست، که این البته گرفتاری ما هست. یعنی اگر که نیروهای چپ و سوسیالیست به نظر من اونجور به اصطلاح روی اصول ثابت و جزمی فکر نکنن و یک خورده آزاد و علمی تر بررسی کنن، شانس پیروزیشون خیلی بیشتره. حالا ولی که این امروز برای سرکوب و سانسور و ساکت کردن سوسیالیست ها و فعالین کارگری از برچسب ایدئولوژیک استفاده میشه. یعنی هر کسی از کارگرا و طبقات محروم دفاع کنه و خواستار سوسیالیسم و برابری اجتماعی بشه، بهش میگن تو ایدئولوژیکی و فرقی هم با جمهوری اسلامی نداری. و البته میدونیم که جمهوری اسلامی نیروهای پیشرو و کمونیست و سوسیالیست رو به عنوان مرتد و کافر حتی از عروسیشون در آورد و کشت، و امروز هم اتاقای فکری سرمایه‌داران و ارتجا زمینه را برای کمونیست کشی‌های آینده و قدغن کردن احزاب چپ و سرکوب کارگران فراهم می‌کنند. یکی از تبلیغات اونها مثلا اینه که میگن اصلا این جمهوری اسلامی رو کمونیست‌ها و روسیه شوروی به وجود آوردن. اصلا آقای خامنه‌ای در دانشگاه پاتریس لومونبای مسکو درس مارکسیسم لنینیسم خونده، اصلا کمونیسته. مثلا آقای امیر عباس فخرآور یک کتاب نوشته به نام رفیق آیت الله، میگه آقای خامنه‌ای اصلا تو دانشگاه پاتریس لومونبا رفته درس خونده و به اصطلاح اینها بعضی محافل هم البته تبلیغ میکنن که چپ ها و جمهوری اسلامی یکی هستن، چون هر دو ایدئولوژیک هستن و حکومت ایدئولوژیک میخوان. به اصطلاح همونطور که با جمهوری اسلامی بنابراین مبارزه میکنیم، باید با چپ ها هم مبارزه کنیم. هدف این دروغ بافی ها علیه نیروهای چپ و طرفدار کارگران و محرومان البته زمین سازی است برای آلترناتیو های راست و ارتجایی، که البته اینها خودشون کاملا ایدئولوژیک هستن، یعنی آلترناتیوهای راست و ارتجاعی ایدئولوژی هستن، همونطور که گفتم ایدئولوژی های مثلا نئولیبرالی و در بهترین حالت لیبرالیستی دارن، که نظریه های اقتصادی شما مثلا میتونیم ببینیم که کاملا غیر علمیه و اون واقعیت هایی که ما تو بازار میبینیم مثل بحران، مثل مثلا بیکاری وحشتناک، نمیتونم این چیزها رو نمیتونه توضیح بده. الان واقعیت چشمگیر ایران امروز به تصدیق همه اختلاف وحشتناک طبقاتی است. گرسنگی و بیکاری و گرانی و فقر و حقوقهای معوقه موجب شده که مبارزه وسیع و دائمی هر روزه کارگرها، معلمین، بازنشسته ها، بیکاران علیه سرمایه‌داری حاکم جریان داره. حالا اگه این مبارزه طبقاتی نیست، دوست عزیز به ما بگیم پس چیه؟ حالا اگه کسی بگه مبارزه کارگرا علیه سرمایه‌دارا مبارزه طبقاتی است، باید بگیم که او ایدئولوژیکه؟ آیا باید از دانشی که از تجربیات تاریخی به دست آمده خالی بشیم و ما مثل کودک نوزاد هاج و واج و ساده لوح به دنیا نگاه کنیم تا این آقایون راضی بشن و بگن که شما ایدئولوژیک نیستین، تا راحت بتونن ما رو دستکاری کنن؟ در حقیقت نکته آخری که من می‌خواستم بگم اینه که این هموطن ما که مثل ما لابد دستش خالیه و جونشو برداشته و پناهنده است، مثل ما آواره دنیا شده، حالا چرا ترس برش داشته؟ این ترس و کاخنشینای قیطریه و قیصریه از کارتون خوابا باید داشته باشن. طبقه ای که دست در دست رژیم داره، اموال زیادی از راه دزدی، میلیون ها میلیارد ها از راه دزدی و اختلاس و غارت به دست آورده، از اسم چپ و کمونیسم و سوسیالیسم وحشت داره و حقم داره بترسه. ولی این هموطن ما بایستی که راحت باشه که مثلا کمونیست‌ها و اینا باید اونا بترسن و نه امثال ماها. اگر که موافق باشید شما واسه این هموطن عزیزمون اون راحت باش رو اگه لطف کنیم بذارین که ایشون یه خود خیالش راحت باشه.
اوکی باشی، میفیلم سرانه رو هم گوش میکنیم، راحت باشه ببینیم چی میگه.
خودت میخوای بری خاطرشی، اما دلت میسوزه تظاهر میکنی عاشقمی، این بازی هر روز نترس، آدم دمه رفتن همش دلشوره میگیره، دو روز بگذرین دلشوره ها از بهت قول میدم سخت نیست، لاغل برای تو راحت باش، دورم از تو و دنیای تو راحت باش، کس نمیاد جای تو، دلشوره دارم من، بهت قول میدم سخت نیست، لاغل برای تو راحت باش، دورم از تو و دنیای تو راحت باش، هیچ کس نمیاد جای تو، دلشوره دارم من. چیزی که میشناسم و از من گرفتی، تو باقی مونده احساسم و از من گرفتی، و میخوای من باشی و یادت بره، مایی وجود داره خودت آماده رفتنی و ترست نمیساره، اصلا نترس راحت برو بی من، هیچ هیچکی به جز تو منو یادش نیست، فکر کردی کی از من خبر داره، راحت برو هیچکی حواسش نیست بهت. راحت باش دورم از تو و دنیای تو، راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو، دلشوره دارم من بهت قول میدم سختیست لاغل برای تو، راحت باش دورم از تو و دنیای تو، راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو، دلشوره دارم من.
دوستان نازنین توجهتون رو جلب کنم به شنیدن یک سروده پیام گفتگو در واقع به نام بدرود دیکتاتور، با هم گوش میکنیم. خداحافظ آقا.
گفته بودم شروع هر کلام من از تنهایی است. نمیدونستم که تنها ترین بین تنهاها فقط قلمی است که از روی درد میگردد روی کاغذ. آقا، ما نقاشی های ما را کشیدیم، ما نقشه زندگی را به دیوار کوفتیم، تو در چه حالی؟ آقا، شنیدم خواستی بسازی، تو که ساختی جماعتی را، مصرفش را فقط تغییر کاربری دادی. ما هم که شدیم برادر ناپاک حابیل، جان انباتت، نقشه کشیده بودی یک مهره تکان دهی، میز را ریختی چرا به هم. آقا، ما که نگفته بودیم و نخواسته بودیم، کارت درست بود، خوب بازی همان دادی. تو که با دست خوب پایین تنت را نشان میدادی بر مردم، چشمان ما دید تا گفتیم زیر چشممان سیاه شد. ما که با یک کتاب و یک ساز و چند بیت فروغ راضی بودیم، ما را چه به سیاست آقا، ما را چه به بازی احمقانه تاس و مهره. آقا، دیدی طرف با دو تا دعوای سیاسی فارغ می شود؟ این حرفا شده وقت پراکنی. کو کتاب آقا، همه‌ی سانسور، همه‌ی زیر اخیه. بگذار چیزی به تو بگویم که خالی از فکر نیست. به دنیا آمدیم، موشک بود که میریخ، نمیدانم ما موج انفجارات بودیم یا انفجار ما را موجی کرد. به خود آمدیم، عشقمان توپ دولایه شد و دیدن چهار فیلم در یه فجر و تعطیلی مدرسه. همه چیز حرام بود آقا و ما هم تحت تأثیر. آقا پزدادن من مکبری بود، تا دیدیم صدایی هست شدیم مؤذن. آقا اندی را بعد از آن با صدای کم پخش میکردیم تا دهانمان پخش نشود. ساز که زدیم شدیم مطرب و علایقمان کارت بسیجت شد آقا، ولی مرض ما ارسی و درد ما مصری بود. خب زیاد میپرسیدیم، اختزای غرض این است. چه کتک ها که نخوردیم زیر رادیکالیزم کلامت. درد داشت ولی خوب بود آقا. بعد از یک مدت دیگه حس نمیشد، پوست بود که انداختیم تا شدیم این. بیخیال نمیشد درد لاکردار، میپیچید و ایجاد میشد. راحت به تو بگویم آقا، سیلی فرهنگی بدی خوردیم و تسبیح و ذکرمان شد غلط کردن. بزرگتر که شدیم جهادت ما را ساخت، زیر سازندگی زاییدیم آقا. تو را به تمام کتابهایت، فلسفت را از چه کتاب گرفتی که بی فلسفگی مد شد؟ دیمیتر از این مگر می شد آقا؟ یکی من شد شاهد، یکی من هدایتی، هر دو جا کوفتند من. رفتیم که نشویم رفتگر، دیدیم رفتگر از ما بهتر می زیست. ما پنجه من را در خود می کردیم و او شهر را می روفت. بگذریم. آمدیم ماشین بخریم آقا، قیمتش بالا کشید و زندگی پایین. نصیب ما هنوز صدای خلط و سر و صدای بعد از وضوع شد آقا. حاج آقا را می شناسی آقا؟ با آقازادش از همان اول پژو داشت. ما خر می زدیم کتاب را، رج می زدیم در خواسته ها، او غر می زد داف ها را و ما از کتاب به قلم تغییر کاربری دادیم و او از په به په پژویش شد پورش. آمدیم زن بگیریم، خانه گران شد و کار نایاب. تخصص گرایی هم که به پشم، دیدیم آقازاده ها نخوانده و نفهمیده شدند وزیر و وکیل. ما شدیم زیر هر چیز خط و هر چیز خط را می گیریم و می رویم. خط را می شناسی آقا یا هنوز پیپ می کشی؟ خب لاکردار، ما به جز سکوی ایستادنت انسان که بودیم، ایرانی که بودیم، نامسلمان، نا ایرانی، لا مذهب. به جان همان امامت که یادم نیست اسمش چه بود، ما هم پیغمبری بودیم که کتابمان را شب به شب ایوب می ریختیم و آیه سرازیر می کردیم یواشکی. به جان ریش سپیدت آقا، ما هم معده داشتیم. راستی کیسه و سیمان و آب را می شناسی آقا؟ قبر را پر می کند، خانه را می سازد، ما با آن معده خنک می کردیم. تو را جان همان اسمت، معنی اسمت را می دانی؟ آقا گندلات هایت خوب می زدند و چاره ما شد غربت. ما را به جهان دیگری چه کار، ما را به کشور دیگری چه کار آقا؟ ما مال اینجا نبودیم. باور نمی کنی؟ از همان هایی بپرس که با عرق در سرزمین پدری سلفی می گرفتند و اینجا با شیشه ویسکی، که به عشق تغییر، که به عشق آزادی، که ارث پدرت بود و گرفتی، چادر خواب شدند. حال نه روی بازگشت دارند، نه حال ماندنشان است. آقا کشت مرده را خوب دادی، زیر لاستیک مرد و دیگری نداهامان را کشت. آخر سر هم که خس و خاشاک ما بودیم، کدی در ذهنمان آتش میگرفت هر روز. آرام 57 64 77 88 96. باز ارث پدری دیگر که با زور و کتک گرفتی و به جایگاه سلطنتش رضا دادی. اوی آقا کجا؟ بیست و کمی بیشتر گوش کن. زمان درازت را کمی به من بده. والا زمان تو از طول موج ذره خدا هم بیشتر است. دسته دسته سرطانی 20 ساله رفتند و تو ماندی. نصیب ما شد دعای جوشن کبیر و دخیل. خیلی دکتر و بیمارستان شخصیت جوانت کرد. بی خیال داشتم میگفتم. جایگاهت را گرفتی و پدر و پدر جد بدبخت ما را فحش‌خور سه نسل کردی. خب مرد مؤمن چه کارت بود با آن خدا بیامرز که یقش را وله می کردی؟ خدا را خوش می آمد؟ از بیماری جنسی چسباندی تا هزاران کار دیگر، هرچه دروغ بود با بیل در سرمان فرو کردی و به زور فرو کردی و به زور فرو کردی. اما من راستش را راجع به تو می نویسم و می سازم. خب پدرمان سوخت و بیخیال نشدی، سهم مادر رادیکال طرفدارت سرنگ شد و پدر مریضم را در بیمارستان نخواباندند. تا از هر آنچه که داشتیم بگذریم، یا پول ناچیز زیر پای فیل یا جان پدر، همان را دادیم و دیدیم شکم لبنان را گنده کردی. خب پدر نیامرز، از زمین ارث پدرت به ما هم میدادی میخوردیم، مگر چقدر شکم داشتی؟ جشن 2500 ساله را به سخره گرفتی و خودت چوب 22 بهمن را چنان در پاچه شلوارمان گذاشتی که گفتی اگر نیایی، کشیدی و بدبخت جماعت روز تسخیر تو را 40 سال عشق ریختند. جان مریضت، تو مریض بودی، حال ما آزادی را گدایی کردیم. مرگ همان باورت چرا ما را ناقص کردی؟ تو که 14 ساله به صف داشتی، چرا در زندان به خواهران خوب ما تجاوز میکردی؟ لامذهب آقا، وقت عزیزم را زیاد نگیرم، من که میدانم زیاد وقت ندارم و روزها ماهای ریخته و سفیدم را میشمارم. تو شمار سیغه هایت را ولی میشماری. این داستان آخری دارد آقا. خواندی جولیو سزار چگونه چاقو میخورد و هیتلر خودکشی کرد؟ هنوز چگوارا کشته میشود و کوبا اندازی سنت در فشار خورد، اما کوبا باز هم سرآخر آشتی می کند. راستی آن که همیشه بهش مرد می فرستادی، آن که شیطان بزرگ بود، از تو برای ما رفیق‌تر شد. برو آقا، این روزها نوبت توست. خودم کتابت می کنم، خودم می سازمت و در کنار دوستهایت بین پرفروشترین کتابهای دیکتاتور می گذارمت. برو آقا، من چایم را می خورم، جام زهرت نوش جانت، جام دردی که به ایرانم دادی نوش جانت. بدرود آقا، بدرود.
جناب سنمرات،
جان بولتون، میدونید که اومده و مشاور امنیتی ترامپ شده. جان بولتون طرفدار سرسخت حمله تجاوزکارانه امریکا در عراق بود و هنوز هم قبول نداره که جنگ عراق غلط بود. به نظر من هم حق با جان بولتونه. این جنگ برای طبقه سرمایه‌دار بزرگ امریکا و صاحبان صنایع نظامی امریکا منفعت داشت. بورس سهام امریکا در اوج خود قرار داره، الان قدرت دلار حفظ شده، بیکاری امریکا کمتر شده. اونهایی که میگن امریکا در این جنگ چیزی گیرش نیامده، باید بگوین کدام امریکا منظورشونه. هزینه این جنگ برای امریکا 3 تریلیون دلار برآورد میشه، یعنی 24 هزار دلار برای هر امریکایی. ولی این پول از چه جیبی در اومده و به چه جیبی رفته؟ بیشتر این پول از جیب مالیات دهندگان زحمتکش آمریکا در اومده، هزینه جنگ امریکا در عراق، و به جیب صنایع نظامی امریکا و صاحبان و وابستگانش مانند جان بولتون رفته. برای اینها، برای این جماعت، جان 4400 سرباز امریکایی که در این جنگ کشته شدند و جان 500 هزار عراقی که به نوشته نیویورک تایمز، البته واقعیت بیشتره ولی نیویورک تایمز آمریکا نوشته، در این جنگ امریکا در عراق 500 هزار یعنی 500,000 عراقی کشته شدند. ولی این جونها برای اون جان بولتون و امثالشون مهم نیست. کشتارها و سختیهای دیگر این جنگ برای مردم عراق و برای مردم منطقه، برای اونها ارزش و اهمیتی نداره. تخریب صنایع و پالایشگاه‌های عراق و سپس بمباران و تخریب لیبی و سوریه و جاهای دیگر، نرخ سود صنایع و پالایشگاه‌های نفت و گاز امریکا و اروپا را بالا برد و خاورمیانه را وابسته به غرب و دلار امریکا نگاه می‌داره. سرمایه و ثروت عراق، لیبی، سوریه و جاهای دیگه خاورمیانه به امریکا و اروپا فرار می‌کنه و بحران اونجا رو به رونق تبدیل می‌کنه. ثروت سرمایه‌داران رو بیشتر می‌کنه. حالا بعضی‌ها ساده لوحانه تبلیغ می‌کنن آمریکا خواهان ثبات خاورمیانه است. اینها اقتصاد سیاسی و قوانین نظام سرمایه‌داری را نمی‌دانند. اولین سفر خارجی ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا چرا به عربستان سعودی بود؟ و تا کنون او علناً با افتخار حدود 700 میلیارد دلار قرارداد فروش اسلحه امریکا به عربستان بسته. در خاورمیانه باثبات که بعضیا فکر می‌کنن این خواست امریکاست، چنین معاملاتی چگونه بسته خواهد شد؟ امریکا در بحران و بیکاری بیشتری فرو خواهد رفت اگر ایران و جاهای دیگه ثبات پیدا کنه. برخی میگن حمله به عراق به ضرر امریکا بود، چون عراق با هزینه امریکا تحویل آخوندها ایران شد. اینجا بایستی که دو نکته رو در نظر داشت. اولا ورود آخوندها به عراق و درست شدن هلال شیعه در برابر اکثریت سنی ها جنگ فرقه‌ای شیعه سنی رو دامن زد که برای ده‌ها سال منطقه خاورمیانه رو در جنگ و ناامنی و برادرکشی بیهوده فرو برده و خواهد برد، و بدین ترتیب سرمایه‌های مالی و انسانی از اینجا به سمت غرب می‌رود و آنجا را آباد می‌کند و مردم کشورهای ما را ضعیف و فقیر و درمانده می‌کند. ثانیاً در مورد حمله آمریکا به عراق که میگن به اصطلاح تحویل آخوندهای ایران شد، بسیاری از تحریزان جنگ و اشغال عراق خواهان آن بودند که در مرحله بعد به سراغ ایران برن و اون خاورمیانه بزرگ رو طرح شد ریخته بودند. و این نقشه هنوز در سر امثال پومپئو که وزیر خارجه جدید آمریکا شده قرار بشه و جان بولتون مشاور جدید امنیتی ترامپ وجود داره. یعنی بنابراین خطر بمباران‌های امریکا در ایران و ایجاد جنگ داخلی و یا آوردن یک رژیم راستگرای طرفدار امریکا در ایران وجود داره. به هنگام انقلاب ایران در 1357 آمریکا البته از حربه اسلامی ها استفاده کرد، ولی این اهرم الان سوخته. یعنی مردم ایران اهرم به اصطلاح استفاده از اسلامی ها رو شناختن و توهمی به اون ندارن. بنابراین امکان داره که رژیم های راستگرای دیگری بیارن، مثلا نظامی ها کودتا کنن یا رژیم سلطنتی و باقی مانده ساواکی ها رو به ایران بیارن. بیهوده نیست که ترامپ در جمع نظامیان امریکا در پایگاه هوایی حاضر میشه و میگه هر جایی که در خاورمیانه میرویم، دقت کنید حرف ترامپه، میگه هر جایی که در خاورمیانه میرویم ایران 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 است. سه بار ایران تکرار میکنه و ایران پشت هر مشکل است. ما با آن، یعنی با ایران، به شیوه جدی برخورد خواهیم کرد. البته میدونیم رقیب اصلی اقتصادی امریکا ایران نیست بلکه چینه، و رقیب نظامیش هم ایران نیست بلکه روسیه است. در سال 2016 اضافه تولید بر مصرف چین 5 تریلیون دلار بوده که بسیار بیشتر از اضافه تولید امریکا و اتحادیه اروپا بوده. اگر چین بتونه همچنان این سطح بالای اضافه تولید رو در داخل و خارج سرمایه گذاری کنه و یا به صورت مازاد تجاری در جهان بفروشه، به سرعت از امریکا پیشی میگیره. بنابراین الان میبینیم جنگ تجاری ایجاد شده بین امریکا و چین، و برای جلوگیری از این رقیب خطرناک آمریکا باید راه‌های عبور دریایی و زمینی چین مانند افغانستان، ایران، خلیج فارس، اینجاها رو زیر کنترل خودش داشته باشه. گردش اقتصاد عظیم چین نیازمند نفت و گاز خاورمیانه است. 3/4 نفت مصرفی چین وارداتیه و نیمی از واردات نفت چین از خلیج فارسه. بنابراین جنگ در خلیج فارس به شدت به ضرر چین خواهد بود. همچنین برای محاصره کامل روسیه امریکا به ایران نیاز داره، بنابراین که ایران رو بگیره. بنابراین جنگ و رقابت بر سر ایران بین قدرت‌های بزرگ جهانی ایجاد شده و می‌بینیم آمریکا، اروپا، روسیه، چین، هر کدوم به نحوه‌ای در ایران دخالت می‌کنن.
دوستان ناظرین، با سپاس شما جناب سنمراد، به پایان برنامه نزدیک شدیم و امیدوارم که سیزده بدر خوبی داشته باشین فردا. تا فردا ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید.
وقتی که شد روز امید و آرزوست، رفتن به دشت و دمن واجبه بر دشمن و دوست. قالی و قالی چه خارو بچه ها با خود میارن، تا پن کنن روی زمین اساسی روش بذارن. سیزده بدر سال نگر پر به سبزی میزنه، واسه اینه که مهر اون تو دل پرویز میشینه، الک دلک یه پی دو پی سنت سیزده به دره، همه باید بازی کنن چه دختره چه پسره،
سیزده به در سال دگر بچه بقل خونه شوهر، این سرودا همه میخونن
خانوم اقدس بگوم آشرشتر رو بار میذارن، رجب علی با مشولی کبابا رو حال میارن، اکرم خانوم با غصاش گره به سبزی میزنه، که سال بعد بچه بغل گره ز سبزی وا کنه،
سیزده به در سال دگر بچه بغل خونه